پایتخت 7 از ماکت ناصر تقوایی تا ناپلئونی بدون دایی جان تابناک. متن پیشرو در تابناک منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. سالهاست تلویزیون در نوروز، رمضان، محرم و دهه فجر برخلاف گذشته دیگر حرفی برای گفتن ندارد. با آنکه تفکری در ساترا تمایل دارد به جامعه تلقین کند که شبکه نمایشی خانگی عامل اصلی کاهش آمار مخاطبان تلویزیونی بوده، اما این ادعا حقیقت ندارد. آیا سیاستگذاری غلط یا تصمیم گیری محفلی برخی مدیران صدا و سیما عامل فراری دادن گروه های جامعه در همه استانها از پای تلویزیون نیست؟ در روزهای گذشته همزمان با پخش سری جدید سریال پایتخت، گروه‌های فرهنگی خبرگزاری‌ها نیز در کنار فعالان شبکه‌های اجتماعی به بحث درباره آن پرداختند، آن را نقد می‌کنند و دیدگاه‌های مخاطبان را انعکاس می‌دهند. اما آیا پایتخت واقعاً اینقدر مهم است؟ مجموعه پایتخت فارغ از آن که نظر قشر هنری جامعه را جلب نمی‌کند، از چند جهت اهمیت دارد. گروهی از مردم کار و زندگی خود را طوری برنامه ریزی می کنند که ساعت 22 پای تلویزیون نشسته باشند. آنها زودتر از مهمانی به خانه باز می گردند یا وقتی در محل کار و دور همی یا هر جایی هستند این سریال را می بینند و تلاش می کنند هنگام پخش آن در خیابان نباشند. بسیاری از مردم هنوز این امید را دارند که تلویزیون بخواهد آنها را سرگرم کند. باید توجه داشت. خیلی ها با آن که در خانه دستگاه گیرنده ماهواره دارند، اما باز هم برای دیدن پایتخت سراغ یکی از شبکه های صدا و سیما می روند. پایتخت چه دارد؟ با آنکه پیشتر انتظار می رفت علی رضای خمسه به واسطه یک کارنامه خود ستون اصلی مجموعه پایتخت باشد، اما محسن تنابنده این جایگاه را تصاحب کرد. این سریال فصل به فصل بازیگران را حذف یا جایگزین کرده، اما اگر سال 1403 با تنابنده به توافق نمی رسید، فصل هفتم هرگز ساخته نمی شد. می توان اینطور گفت که پایتخت بازیگری به اسم تنابنده دارد و نمی توان گفت که جز او، حذف هیچ یک از بازیگران این سریال مانع ادامه ساخت آن می شود. حتی اگر شخصیت هما به هر دلیلی از داستان حذف شود. شاید حتی مخاطبان از ازدواج دوباره نقی استقبال کنند تا شاهد رویارویی او با یک شخصیت زن جدید باشند. شوخی های پایتخت در سطحی نیست که بتواند نظر قشر هنری و روشنفکر جامعه را جلب کند. اما کسانی که شوخی های دم دستی و اینستاگرامی را میپسندند، با پایتخت ارتباط بیشتری برقرار میکنند. از سوی دیگر سکانس ها طولانی و آبکی بودن روند داستان هر قسمت گویای این واقعیت است که کارگردان به دلیل ضعف متن مجبور شده تا آن را کش بدهد. موزلی که بینندگان مجبورند با آن کنار بیایند. پایین‌ترین سطح کمدی در پایتخت. امروز این موضوع عادی شده که فیلم‌ها و سریال‌های کمدی از روی آثار خارجی تقلید شود. کسانی که سریال فرینز را تماشا کردند، به خوبی می‌دانند که کدام قسمت‌های پاورچین دقیقاً از روی سریال مشهور آمریکایی کپی برداری شده بود. موضوعی که پیشتر وقتی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی به آن پرداختند، باعث شد تا مهراب قاسم‌خانی تاب نیاورد و خودش به تقلید اعتراف کند. از سوی دیگر مرد 2000 زار پارا از اقتباس فراتر گذاشت و به طور مشخص تقلیدی از مرد 1000 چهره بود تا آنتن سیم پر شود. سریال پایتخت با آن که از مجموعه های خارجی تقلید نکرده، اما گرفتار ادبیاتی است که تنها دنبال کنندگان همین سریال قادر به لذت بردن از آن هستند. به همین دلیل این سریال نمیتواند مخاطبان جدیدی جذب کند و جامعه بینندگان آن کسانی هستند که فصلهای قبل را هم دیدند و اکنون در پی تماشای ادامه ماجراها هستند. سیروس مقدم به خوبی می‌داند که پایتخت داستان مستحکم و پرداخت قوی ندارد. به همین دلیل با استفاده از جلوه‌های ویژه میدانی و بصری تلاش کرده تا سکانس‌های مهیج را عامل اصلی محبوبیت سریال معرفی کند. اما قسمت ششم از فصل هفتم سریال پایتخت گویای واقعیت تلخی بود که باور شدنی نیست. مخاطبان تلویزیون در این قسمت دیدند که ارسطو تهدید کرد اجازه نمی‌دهد زمین اهدایی فدراسیون کشتی به نقی برسد و پس از آن جنگ بزرگی آغاز شد. لحن تهدیدآمیز ارسطو و سکوت مرموز نقی در آن سکانس برای کسانی که سریال دایی جان ناپلئون را تماشا کرده اند آشناست. اگر اینطور به نظر می رسد که سیروس مقدم قصد داشته تا دعوای بین دایی جان و آقا جان را بعد از نیم قرن بازآفرینی کند، این اتفاق دور از ذهن نیست. او پسر خاله تقوایی است و در سال 55 به عنوان سال دستیار طراح صحنه با پروژه دایی جان ناپلئون همکاری داشت. شاید حالا سیروس مقدم خودش را ناصر تقوایی تلویزیون یا ماکتی از او می بیند. البته نه تلویزیون ملی ایران، بلکه صدا و سیمایی که بسیاری از مخاطبان خود را از دست داده است. آیا با سیروس تقوایی مقدم طرفیم؟ سیروس مقدم هنگام کارگردانی پایتخت از یک سو فضایی شبیه فیلم قاعده بازی محصول 1385 به کارگردانی احمد رضا معتمدی را پیاده سازی کرده و از سوی دیگر می‌خواهد به دایی جان ناپلئون ادای دین کند. او با خودش بلا تکلیف است، اما بابت این موضوع نگرانی ندارد، زیرا مخاطب به این موضوعات اهمیتی نمی‌دهد. شاید نتوان کسی را یافت که بگوید با بستگان و اعضای خانواده اش دچار اختلافات یا درگیری‌های حل نشدنی نیست. مقدم از همین موضوع بهره گرفته تا جذابیت سریالش را بیشتر کند. اکنون که نقی ازدواج استو با زنی که قصد دارد به مریخ سفر بدون بازگشت داشته باشد را زیر سوال برده، با خشم این زوج مواجه شده و بینندگان برای دیدن جنگ میان آنها لحظه شماری می‌کنند. این همان کششی است که داستان دایی جان ناپلئون را جلو می‌برد، اما سیروس مقدم باید بپذیرد که نه مهارت‌های ایرج پزشک‌زاد را دارد. نه ناصر تقوایی است، نه نصرت کریمی و غلام حسین نقشین مقابل دوربینش ایستادند. او سریالی می‌سازد که صدا و سیما به واسطه آن بتواند برنج و نوشیدنی قندی پالپدار و اتوبوس کمپر را تبلیغ کند و با درآمد حاصل از آن دستمزد تنابنده و حقوق مدیران و کارکنانی را بپردازد که بیشتر آنها بدون دلیل سرکار حاضر می‌شوند. اکنون این نگرانی وجود ندارد که چرا سیروس مقدم خواسته به دایی جان ناپلئون ادای دین کند. موضوع این است که تلویزیون ایران دیگر نمیتواند سریالی بسازد که حتی به اندازه پدر سالار، خانه سبز، آرایشگاه زیبا یا آژانس دوستی مورد استقبال عموم مخاطبانش قرار گیرد. عموم مخاطبانی که از همه اقشار جامعه باشند، نه جمعیت اندکی که امروز برای تماشای پایتخت پای تلویزیون می‌نشینند و پس از پخش قسمت پایانی آن تلویزیون را خاموش می‌کنند و سراغ شبکه‌های اجتماعی می‌روند.